سم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان مس کرمان است. پرسپولیس و مس کرمان هر دو در شرایط مساوی 42 امتیازی اند و ششم و هفتم. لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم مس کرمان که تیمش بدون او در بازی رفت پرسپولیس را 2-1 برده، روز پنجشنبه در تهران با فارسی شکسته در تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت از 3 امتیاز بازی امروز می کرد.
چی بگم؟
ششم، هفتم، فقط سه تا، اول سه تا، سه امتیاز من گرفتم.
و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم دنبال این سه امتیاز است.
خب وضعیت جدولمون با تیم مس کرمان وضعیت مشابهیه و دوست داریم که در صورت تمام تلاشمون رو انجام بدیم برای گرفتن این سه امتیاز.
مسابقه پرسپولیس مس کرمان ساعت 5:30 بعد از ظهر با داوری یدالله جهانبازی آغاز خواهد شد. بقیه بازی‌های هفته 30 لیگ برتر یک شنبه و دوشنبه برگزار می‌شود. دومین بازی فینال والیبال قهرمانی باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. تیم والیبال متین ورامین که بازی اول را مقابل تیم والیبال کاله آمل به سود خود پایان داده، برای قهرمانی به یک پیروزی دیگر نیاز دارد. اما امروز اگر تیم کاله آمل پیروز شود، کار به بازی سوم کشیده خواهد شد. و در فوتبال اروپا شب گذشته با برگزاری 8 مسابقه برگشت، 8 تیم به مرحله 1/4 نهایی لیگ اروپا راه یافتند. تیم‌های فوتبال بنفیکای پرتغال، لاتسیای روم، فنرباخچه استانبول، بازل سوئیس و روبین کازان روسیه از آن جمله بودند. دیشب نام علیرضا حقیقی، دروازه‌بان ملی پوش ایرانی، در فهرست 18 نفره تیم روبین کازان روسیه دیده نمی‌شد. 3 تیم انگلیسی نیوکاسل، تاتنهام و چلسی هم جزو راه یافتگان به دور 1/4 نهایی لیگ اروپا هستند. چلسی دیشب در لندن 3-1 تیم استووای بخارست از کشور رومانی را شکست داد تا در مجموع 2 بازی 3-2 پیروز شده باشد. گل پیروزی چلسی به گزارش شبکه فاکس ساکر توسط فرناندو تورز بازیکن اسپانیایی این تیم زده شد. مراسم قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی جام‌های دوگانه اروپایی، لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و اروپا لیگ امروز در سوئیس برگزار می‌شود.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده بود، اما همراه بشیم با شاهین بشیری. ساعت 7:32 بامداد ایران بشنویم از تازه‌ترین خبرها. همراه با شاهین.
با سلام دوباره. باراک اوباما تأکید کرد که هیچ گزینه‌ای را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران رد نمی‌کند. پنتاگون از هشدار به یک جنگنده ایرانی برای دنبال کردن یک پهپاد آمریکایی خبر داد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان دیدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل از درگیری‌های مرزی لبنان و سوریه ابراز نگرانی کرد. دولت قطر اعلام کرد امکان کمک مالی بیشتر به مصر وجود ندارد. دو چهره اصولگرا و میانه رو به جمع رقیبان انتخابات 92 پیوستند. محسن رضایی صحبت درباره موسوی و کروبی را تکذیب کرد. فرانسه در نشست سران اروپا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای شورشیان در سوریه خواهد شد. آمریکا یک سرمایه‌دار یونانی و 2 مؤسسه مالی و بیمه ایرانی دیگر را تحریم کرد. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به نیروهای زیر فرمانش هشدار داده تا تدابیر امنیتی را تشدید کنند.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. من بگم در این بخش دو شما چه خواهید شنید در صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی همراه میشیم همچون همیشه. بردیا افشین هستش که سری به جهان موسیقی میزنه و مطالب متنوع دیگه ای رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیزی بریم سراغ گزارشی که کیان معنوی همکارمون تهیه کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه سفر به اسرائیل در مصاحبه‌ای که داشته گفته که برای حل و فصل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران مذاکره میتونه بهترین گزینه باشه، اما اگر راه حل مذاکره به جایی نرسه او همه گزینه‌ها رو روی میز داره. صحبتی که بارها مقام‌های آمریکایی روش تأکید کردند. بشنویم از کیان معنوی.
باراک اوباما که قرار است هفته آینده 30 اسفند برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در دیداری 3 روزه به اسرائیل سفر کند، روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه 2 اسرائیل گفت: ما فکر می‌کنیم بیش از 1 سال یا زمانی در این حدود طول خواهد کشید که ایران در واقع 1 بمب تولید کند، اما بدیهی است که ما نمی‌خواهیم به این موقع خیلی نزدیک بشویم. اوباما گفت: پیام من به بنیامین نتانیاهو مانند گذشته خواهد بود. اگر ما بتوانیم مناقشه هسته‌ای را از راه حل دیپلماتیک حل کنیم، راه حل با دوامتری خواهد بود. اما اگر نشد، من همه گزینه‌ها را مد نظر خواهم داشت. هنگامی که از باراک اوباما پرسیده شد آیا حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گزینه واقع گرایانه هست، وی در پاسخ گفت: وقتی من میگویم همه گزینه‌ها روی میز است، یعنی همه گزینه‌ها روی میز است و واضح است که ایالات متحده توانایی‌های چشمگیری دارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود: اما هدف ما در اینجا این است که اطمینان حاصل کنیم که ایران به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت که بتواند با آن اسرائیل را تهدید کند یا به یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن بزند، چیزی که فوق‌العاده خطرناک است، آن هم در زمانی که می‌بینیم خیلی اتفاقات در منطقه در حال رخ دادن است. گروه 5+1 متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین به همراهی آلمان، تازه‌ترین مذاکرات اتمی با ایران را که در آلماتی قزاقستان برگزار شد مثبت ارزیابی کرده است. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز درباره مذاکرات قزاقستان گفته است: در این دیدار غربی ها کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود، بلکه آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ایران اعتراف کوچکی کردند. در تازه ترین ارزیابی علنی ایالات متحده، جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در گزارشی که در روز 22 اسفند به کنگره ارائه داد، اظهار داشت که ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود اورانیوم بیشتر غنی شده خود را برای ساخت بمب اتم به کار ببرد. این مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین گفت که دستگاه رهبری ایران به دنبال رویارویی مستقیم با آمریکا نیست، چرا که به گفته او هزینه و فایده را در معادلات جهانی در نظر میگیرد. جیمز کلاپر همچنین گزارش داد که دستگاه رهبری ایران هنوز تصمیمی برای ساخت بمب اتم نگرفته است، اگرچه به گفته او ایران برای امنیت و پرستیژ به دنبال ظرفیت ساخت بمب اتم است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌های جهان فرهنگ. آقای سرکوهی سلام می‌کنم خدمتتون.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم روز بسیار خوبی را آغاز کنین و خوش و خرم و خوب به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، بد نیست یک سری بزنیم به دومین مراسم سالانه کانون کارگردانان تئاتر ایران که قراره این مراسم برگزار بشه و تندیس این کانون قراره به یکی از چهره های تئاتر ایران اهدا بشه.
بله، امروز 25 اسفند در واقع روزی است که تماشاخانه دارالفنون، اولین تماشاخانه نوین تئاتر ایران، افتتاح شد. حالا کانون کارگردانان تئاتر ایران هم مراسم سالانه‌اش رو همیشه در این روز برگزار میکنه. دومین مراسم روز برگزار میشه که نخستین مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگردانان خانه تئاتر هم هست. در این مراسم گزارش عملکرد سالانه کانون ارائه خواهد شد. این مراسم در تالار هنر هست و بعد هم به طبق روال که پارسالم بود، از یکی از هنرمندان با سابقه تئاتر تقدیر میشه، تندیسی به او اهدا خواهد شد. امسال قرار بود تندیس رو با آقای حمید سمندریان، کارگردان بزرگ تئاتر ایران، بدن که چون درگذشتند در تیر ماه، این تندیس رو همسرشون خانم هما روستا که خودشون هم بازیگر و کارگردان بزرگی هستند دریافت خواهند.
اما خوب شد که یک یادی هم از حمید سمندریان شد. یک سری بزنیم به نمایشگاهی که با عنوان لایه‌های درون قرار امروز افتتاح بشه، اون هم در روزهای پایانی اسفند.
بله، این نمایشگاه در گالری پردیس ملت امروز افتتاح خواهد شد، همونطور که شما گفتید، و تا پایان فروردین ماه البته ادامه داره، در ایام تعطیل میشه از این نمایشگاه بازدید کرد. خب این نمایشگاه یک فضایی است برای هنرمندان جوان، یعنی کسانی که استعدادهای کنونی که هنرمندان بزرگ فردا خواهند شد. در این نمایشگاه 19 هنرمند جوان 50 اثر ارائه خواهند داد که معیار انتخاب آثار این بوده که نگاه‌ها تازه باشه، فرم‌های تصویری نوین به کار گرفته بشه، تجربه گرایی باشه و چالش‌های هنر مدرنیستی رو به اصطلاح به چالش طلبی باشه، آموزه‌های هنر مدرنیستی رو نوآوری کرده.
و سرانجام هم قراره که یک نمایش تلفیقی، یک پرفورمنس به اسم ماه کولی بر اساس سه نمایش نامه از فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایش نامه نویس معروف اسپانیایی، روی صحنه بره. این نمایش در چه حال و هوایی اجرا میشه و چقدر فکر میکنید که تونسته این نمایش یا میتونه این نمایش بیانگر کار لورکا باشه؟
بله، خب ماه کولی اصطلاحی که یکی از شعرهای لورکا گرفته شده. فدریکو گارسیا لورکا برای کتابخوانان و علاقه‌مندان به هنر ایران آشناست، اغلب آثارش ترجمه شده. سه نمایشنامه عروسی خون، یرما و خانه برنارد آلبای او هم ترجمه شده، بارها هم در ایران با کارگردانان گوناگون اجرا کردن. حالا پرفورمنسی که در گالری آرته هستش، پرفورمنس که رویا بختیاری کارگردانی کرده و موسیقیش رو سعید تهرانی و مجید بخشی ساختن و زنده اجرا میکنن. در این پرفورمنس یک تلفیقی شده برای که فضای نمایشنامه‌های لورکا بشه به تماشاچیان منتقل بشه، یک تلفیقی شده از تابلوهای نقاشی، یعنی حرکت بر اساس تابلوهای نقاشی و نقشخوانی. نقشخوانی اصطلاحی در تئاتر که هنگامی است که هنوز تمرین ها تموم نشده برای اجرای نمایشنامه بر هنرپیشه ها، حفظ نیستن متن رو به دست میگیرن و با نگاه کردن به متن میخونن، اما در این حال اجرا میکنن، یعنی حرکت انجام میدن. چیزی است که در تعزیه هم داریم که تعزیه خانه ها معمولا به متن نگاه میکنن. حالا این در این پرفورمنس ترکیب شده از این نقشخوانی، یعنی این حالت و حالت تابلوهای نقاشی، و البته در بعضی موقع از شیوه‌های قدیمی بهره گرفته شده تا فضای به خصوص در مورد عروسی خون که اون فضای سنتیش رو بازتاب بکنه. در حال این پرفورمنس در گالری آرت است.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود که نگاهی داشت بر رویدادهای فرهنگی این جمعه. امیدوارم که بتونید از این رویدادهایی که با آقای سرکوهی مروری بهش داشتیم شما هم لذت ببرید و استفاده کنید اگر که در پایتخت زندگی می‌کنید.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کلیپ اولین فیلم بلند داستانی مایا میلوش، کارگردان 29 ساله اهل صربستان است. فیلمی که توانسته در جشنواره‌های معتبر جهانی مورد توجه قرار بگیرد. کلیپ روایت کننده تجربه نوجوانانی است که برای فرار از تلخی‌های زندگی خانوادگی خود و خانواده‌هایی که رو به اضمحلال دارند به سکس و مواد مخدر پناه بردند. فیلم از جنبه دیگر به مسئله تولید فیلم‌های پورن خانگی می‌پردازد. روسیه نمایش فیلم کلیپ را به دلیل ادبیات بی‌پروا، نمایش صحنه‌های پورنوگرافیک و همچنین نمایش سوء مصرف مواد مخدر و الکل میان نوجوانان ممنوع کرده است. در هنگامه نمایش فیلم کلیپ در سینماهای اروپا فرصتی دست داد تا با مایا میلوش، کارگردان این فیلم، گفتگویی داشته باشم. خانم میلوش در ابتدا برایم از انگیزه ساخت این فیلم گفت.
Making a film when I saw a lot of clips on the internet of really young
ایده ساخت این فیلم از دیدن کلیپ های اینترنتی به ذهنم رسید. فیلم های زیادی روی اینترنت از جوونا دیدم که همدیگر رو در آغوش گرفته بودن، از مهمونیاشون فیلم گرفته بودن یا از رابطه جنسیشون. پیش خودم گفتم که یک چیزی این وسط در حال شکل گرفتنه که خیلی هم بزرگه و از خودم پرسیدم که عشق کجای این رابطه قرار داره. این حقیقت سردی که به وجود اومده و دیگه کم کم ملال‌آور میشه، چه جوری خودشو بروز میده، چه جوری شکل میگیره؟ به نظرم نسل جدید در محیط بیرحمی روش میکنه که سرشار از ویرانی و خشونته. واسه همین خواستم ببینم تو چنین فضایی مهربونی و یک دلی کجا قرار میگیره.
چرا این موضوع بحث انگیز رو انتخاب کردین که خب پر از صحنه های سکسی اوریانه؟
I wanted to lean on the tradition of Serbian films from the 60s and the 70s and
میخواستم از سبک و سیاق فیلمسازای دهه 60 و 70 میلادی پیروی کنم که بیشتر روی فیلم‌های سرشار از عشق و احساس کار می‌کردن و مشکلات بزرگ اجتماعی دغدغه اصلیشون بود. برای من تنها همین موضوع مهم و الهام بخش بود و برای همین هم به دنبال این نبودم که یک فیلم جنجالی و تکون دهنده بسازم. می‌خواستم فقط اون مسائلی رو مطرح کنم که نه تنها در صربستان و بلگراد که در تمام جهان اهمیت دارن. اون چیزی که شخصیت اصلی فیلم رو به خودش مشغول کرده رفتار به خصوص آدم‌های فیلم و خشونتیه که در بین نسل جوان موج میزنه. برای من مهم بود که با صداقت به این موضوع بپردازم و تا جایی که ممکنه تصویری واقع‌گرایانه ارائه کنم که بیننده احساس کنه به تماشای یه فیلم مستند نشسته. دختر به دنبال عشق، اما از طریق سکس ارتباط این دو به این ترتیب شکل میگیره و من خواستم نشون بدم که به دلیل این فرایند تابو شدن احساسات، این شخصیت‌ها احساسات خودشون رو مخفی می‌کنن و از اینکه آسیب ببینن می‌ترسن. من بدون ملاحظه و خیلی روک زندگی تینیجرها رو به تصویر کشیدم و احساسات و خشونت و ارتباط موجود بین اونا رو نمایش دادم. من نمی‌دونم چرا نباید سکس رو هم به عنوان یکی از این موارد نشون می‌دادم. حس می‌کنم اگر این کارو نمی‌کردم، انگار که سکس به عنوان موضوعی نامناسب معرفی می‌شد.
خب اینجا مرز بین سینما و پورنوگرافی چی میشه؟
Well, I would just suggest them to see more porn and then they will see the difference. Really, because
به اونها توصیه میکنم فیلم پورن بیشتر نگاه کنن و بعد این فیلم رو ببینن و اون موقع متوجه میشن که این فیلم سرشار از احساسه. البته به مسئله جنسیت هم پرداخته و سکس هم صحبت میکنه، اما نمیدونم آیا میتونیم به هر فیلمی که به جنسیت میپردازه عنوان پورن رو نسبت بدیم. این رو هم توجه داشته باشین که پرداختن به سکس یک مقوله خیلی تازه هم نیست. شما فیلمای دهه 60 افتادم که نگاه کنید سکس اوریان رو تونا میبینید، اما در دوران معاصر سکس اوریان رو تنها در فیلم های پورن میبینید و فیلم های آمریکایی هم که مالامال از صحنه های سمفونی بدن های زیبا و پی ای هستند. برای من مهم بود که فیلمم نام سکس رو خدشه‌دار نکنه، چون خشونت بده، به دنیا آسیب میزنه و سکس زیباترین چیزیه که در این جهان وجود داره. سکس اوریان رو هم از این جهت نشون دادم که میخواستم وقایع رو از دید اونا روایت کنم، نه اینکه برای خودم نقش معلم اخلاق رو در نظر داشته باشم. سکس برای نوجوانا جالب ترین مسئله است، به ویژه برای نوجوانا، و اگر بخوان از خودشون و رابطه جنسیشون فیلم بردارن سکس اوریانو نشون میدن و از در و دیوار تصویر برداری نمی کنن. یه فرقی که میانه نسل من و نوجوانهای نسل جدید وجود داره اینه که امروزی ها فکر میکنن که حتی قبل از تجربه سکس همه چیزو دربارش میدونن، که البته اطلاعاتشون و تصویر ذهنی که دارن برگرفته از فیلمای پورن و استفاده ابزاری رسانه‌ها از بدن که عاری از هر احساس. بنابراین فکر میکنم که این نسل به اون سوگرایش داره که تصویرهای ذهنیش از سکس رو در زندگی واقعی تقلید کنه، اما این هم به اون معنی نیست که این نسل در این وضع گرفتار مونده. وقتی حقیقت و عشق به تصویر ذهنی اونها از سکس وارد میشه که معمولاً بی احساسه، نتیجه از چیزی که در نسل ما اتفاق افتاد دراماتیک‌تر و پررنگ‌تر بروز پیدا میکنه. اما به باور من نشون دادن نمیتونه به کسی آسیبی برسونه. کار ما فقط اینه که چیزی رو نشون بدیم و به بحث بذاریم. اگه این کارو کنیم و راجع بهش بحثی نکنیم، کمکی به حل مسئله موجود در خیابون نکردیم.
خب با شما همچنان همراه هستیم با برنامه صبحانه با خبر. من جا داره اینجا در این لحظه‌ای که فرصت هست یادی بکنم از همکاران گلی که گفتم اون پشت هستند و تا الان با حمایت اونها این برنامه روی آنتن اومده و شما دارید میبینید احیانا و یا اینکه دارید صدای ما رو میشنوید. سردبیری برنامه صبحانه با خبر امروز رو همکار قدیمیمون جان خاکزاد به عهده داشت و کارگردان فنی این برنامه مارتین فالتین بود و همچنین مسئول خبر شاهین بشیری و گزارشگر ما امشب کیان معنوی است که ما رو همراهی کردن که صبحانه با خبر رو در بهترین حالتش به شما تقدیم کنیم تا شما در کنار صبحانه‌تون بتونید شنونده بهترین گزارش‌ها و بهترین مطالب باشید. اسمس های شما هم به تعداد زیادی اومده، من نمیدونم آیا فرصت هستش که این اسمس ها رو مروری بهش داشته باشیم یا نه. و من فقط بله همکارم از اتاق فرمان میگن که یک دقیقه باقی هست که بتونیم دوتا از اسمس های شما رو بخونیم. یکی از شنوندگان نوشته که زنده باد بهار. شنونده دیگه ای گفته که آخرین سخنرانی اوباما ملتی که در چهارشنبه سوری یکدیگر را با ترقه میزنند اگر انرژی هسته‌ای به دست بیاورند دنیا را از بین میبرند. این البته نظر یک شنونده است که شنیدید. شنونده نوشته که آقای لاریجانی، چگونه شما و برادرت میلیون ها تومان به جیب میزنید؟ که البته باز همین نظر شنونده است. من در اینجا بگم که در پیام هایی که برای ما ارسال میکنید از توهین به شخصیت های حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی خودداری کنید تا ما بتونیم اسمس های شما رو به صورت کامل بخونیم. و در ضمن اون چیزی هم که ما میخونیم نظر شنوندگان، نه نظر رادیو فردا. اما بریم سراغ تازه های جهان موسیقی، همراه همکار خوبمون بشیم، بردیا افشین، که برای ما این برنامه رو تدارک دیده.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز آخرین جمعه ساله، اما مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در موسیقی ایران تو 7 روز گذشته اتفاق افتاده. اما پیش از هر چیزی با یاد استاد علی تجویدی آغاز میکنم. دیروز 7 سال مرگ این موسیقیدان ایرانی بود، کسی که وقتی درگذشت 86 ساله بود. تجویدی نوازنده چند ساز بود از جمله ویولن و پژوهنده و مؤلف موسیقی ایرانی بود. او در دهه 30 خورشیدی قطعاتی بزرگ رو برای خوانندگان مطرح آواز ایرانی ساخت، قطعاتی به یاد موندنی و خاطره برانگیز. خصوصا او آهنگ‌های زیادی رو برای دلکش نوشت، از جمله آهنگ آتش کاروان با شعری از معینی کرمانشاهی. همچنین دیروز در آخرین پنجشنبه سال مراسم یادبودی بر سر خاک جلال ذوالفنون برپا شد، استاد موسیقی ایرانی که در آخرین روزهای سال گذشته در سن 64 سالگی درگذشت. ذوالفنون نوازنده برجسته سه‌تار و آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی بود و از او آثاری چون آلبوم آتشی در نیستان باقی مونده، آلبومی که از تأثیرگذارترین آلبوم‌های موسیقی ایران در دهه 60 خورشیدی به حساب میاد. آلبومی با آواز شهرام ناظری بر روی اشعاری از مولانا که در اون قطعاتی چون یار مرا وجود داره.
یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار مرا نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ که تور توی خسته به منقار مرا قطر توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا بیش میازار 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 مرا
و شاید یکی از مهمترین خبرهای این هفته این بود که محمد میرزمانی از سمت خودش در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنار رفته. میرزمانی پیشتر هم البته امسال درست قبل از برگزاری جشنواره موسیقی فجر از کارش از ریاست دفتر موسیقی استعفا داده بود، اما استعفاش رو وزیر نپذیرفت. به هر حال میرزمانی تو این هفته گفته از اوایل اسفند بازنشسته شده و به جاش علیرضا پاشایی که پیشتر او تو همین دفتر قائم مقام بوده مسئولیت ریاست دفتر موسیقی رو بر عهده میگیره. تو هفته‌ای که گذشت آلبوم‌ها و تک آهنگ‌های زیادی منتشر شده، اما به نظر میاد بیشتر از همه بازنشر یک مجموعه آهنگ به یاد موندنی بعد از دو دهه بیشتر از همه قابل توجه بوده، آلبوم بامداد که آهنگساز اون حمید متبسمه و در اون بیژن کامکار آواز خونده، آلبومی که اون رو گروه عارف اجرا کرده، گروهی که در اون چهره‌های بزرگ موسیقی ایران چون پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه و قیچک، حسین بهروزینیا نوازنده بربط و کیوان ساکت نوازنده تار وجود داشتند. این هفته فضای موسیقی ایران پرتب و تاب بود و اجراهای زیادی برگزار شد و تو طول هفته درباره این اجراها حرف زدم. حالا درباره آخرین اجراهای این هفته هم بگم که امروز بهنام صفوی خواننده پاپ در شهر گرگان اجرا داره و در تهران هم سه کنسرت موسیقی پاپ برگزار میشه، تو سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران مجید خرات‌ها به روی صحنه میره و در سالن عریکه ایرانیان مازیار فلا و در سالن همایش‌های برج میلاد بابک جهانبخش در ادامه تورش در ایران اجراهای دو روزش رو در پایتخت شروع می‌کنه. او بعداً در انتهای سال هم به شهرهای مختلفی میره و ما هم به آهنگ بی تو میمیرم از همین خواننده گوش میدیم.
سپاسگزاریم که با صبحانه با خبر همراه ما بودی. البته صبحانه با خبر هنوز به پایان نرسیده. بخش تصویری ما به کار خودش پایان میده، اما همچنان ما نیم ساعت دیگه با شما هستیم. ترانه بی تو میمیرم رو میشنوید از بابک جهانبخش با ترانه ای از یاها کاشانی. اما 2-0-7-92. خب من یک بار شماره رو بگم، 2-0-7-92-60-11-57-30 شماره سرویس اسمسگیر ماست. شرمنده های زیادی اسمس های خودشون رو ارسال کردن که در طول این نیم ساعت اگر فرصتی بشه حتما به اونها هم مروری میکنیم. شاهین بشیری هم آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
با سلام دوباره. سایت کلمه از دیدار دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان خبر داده است. به گفته این سایت، کوکب و نرگس موسوی روز چهارشنبه حدود 2 ساعت تحت تدابیر شدید امنیتی با پدر و مادرشان ملاقات کردند، اما به یکی دیگر از دختران آنها اجازه ملاقات داده نشد. به گزارش سایت کلمه، این دیدار پس از نزدیک به 4 ماه صورت گرفت و حال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب گزارش شده است. باراک اوباما میگوید به نظر آمریکا ایران در طی کم و بیش 1 سال میتواند بمب اتمی تولید کند و دولت او هیچ گزینه ای را برای جلوگیری از آن رد نمی کند. اوباما در آستانه سفرش به اسرائیل به تلویزیون این کشور گفت که آمریکا توانایی های چشمگیری برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی دارد. آقای اوباما افزود مانند گذشته همچنان در این زمینه با نخست وزیر اسرائیل مشورت می کند و این بار هم در سفر هفته آیندهش به او خواهد گفت که اگر نتوانند مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کنند، همه گزینه ها بر روی میز است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید یک جنگنده ایرانی کوشید یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بر فراز خلیج فارس دنبال کند، اما با هشدار یک جنگنده آمریکایی مجبور به عقب نشینی شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جورج لیتل سخنگوی پنتاگون گفته است که این ماجرا روز سه‌شنبه رخ داده و جنگنده آمریکایی با پرتاب یک منور به جت ایرانی هشدار داده است. شورای امنیت سازمان ملل طی بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود از قاچاق تسلیحات به سوریه و تبادل متوالی آتش در مرز سوریه و لبنان را اعلام کرد. این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، نمونه نادری از اتفاق نظر اعضای شورای امنیت در مورد بحران سوریه است. روسیه و چین پیش از این مانع تصویب 3 قطعنامه قبلی شورای امنیت برای وارد آوردن فشار بر سوریه شده بودند. در بیانیه جدید شورای امنیت آمده است درگیری‌های متوالی که منجر به جان باختن و زخمی شدن تعدادی از مردم لبنان شده به نگرانی‌های این شورا افزوده است. در حالی که مصر با تنش‌های اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و با کاهش شدید ذخایر ارزی خود روبروست، دولت قطر برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی اعلام کرد قصد ندارد کمک‌های مالی بیشتری به این کشور ارائه کند. به گزارش رویترز، تاکنون کمک‌های قطر نتوانسته است به ذخیره ارزی مصر کمکی بکند. بر پایه اعلام بانک مرکزی مصر، میزان ذخایر ارزی این کشور هم اکنون به 13.5 میلیارد دلار رسیده که میتواند واردات مصر را تنها در 2 ماه آینده پوشش دهد.
شاهین بشیری بود، سپاسگزار شاهین که خبرها رو خوندی. اگر اجازه بدی بریم سراغ گزارش ها. تعداد زیادی اسمس هم اومده، اگر فرصت بشه من حتما در لابلای گزارش ها میخونم. اما پارلمان چین روز پنجشنبه رسما شی جین پینگ رو به عنوان رئیس جمهوری تازه این کشور معرفی کرده. آبان ماه گذشته شی جین پینگ به عنوان رهبر حزب کمونیست برگزیده شده بود. اواسط هفته آینده هم آقای پینگ کرسی ریاست جمهوری رو از هو جین تاو رئیس جمهوری پیشین تحویل میگیره. گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید.
رهبر و رئیس جمهوری و فرمانده ستاد ارتش چین حالا یک نفر است، شی جین پینگ. در دولت چین هم قرار است خانه تکانی شود. وعده مبارزه با فساد هم داده شده، همینطور وعده بهتر شدن اوضاع معیشت مردم. روز پنجشنبه پارلمان چین شی جین پینگ را به عنوان رهبر و رئیس جمهوری تازه برگزید. چنان که تلویزیون دولتی چین نشان می‌داد، با اعلام انتخاب شی جین پینگ، او و هو جین تائو رئیس جمهوری پیشین دست‌های همدیگر را فشردند و با نگاه با هم تعارف و خوشوبش کردند. از همان اواخر آبان ماه که شورای هفت نفره حزب کمونیست کادر رهبری تازه چین را معرفی کرد و شی جین پینگ رئیس کادر رهبری شد، او همواره تأکید کرده که مدیران چینی از مردم جدا افتاده اند و باید با فساد مقام‌های چینی مبارزه کرد. رهبر و رئیس جمهوری تازه چین در سخنان روز پنجشنبه‌اش نیز هشدار داد که اگر با فساد و اسراف مبارزه نشود، حزب کمونیست چین نخواهد توانست 8 سال دیگر شاهد 100مین سال تأسیس خود باشد. اندکی پیش از برگزیدن رئیس جمهوری تازه، قانونگذاران چینی برخی تغییرات را هم برای نوسازی دولت به تصویب رساندند. از جمله حذف وزارت راه آهن، ادغام 2 مؤسسه بزرگ رسانه‌ای و نیز یکی کردن وزارت بهداشت با کمیسیونی که بر قانون تک فرزندی نظارت می‌کند. حالا کشور چین است با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت که زندگی بهتر می‌خواهند و در سوی دیگر حزب کمونیست و رهبر 59 ساله‌ای که رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش هم هست و می‌خواهد ضمن مبارزه با فساد دولتی، رشد اقتصادی و جایگاه صادراتی چین را هم حفظ کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید بریم سراغ گزارش بعدی. تحقیقات مؤسسه نظرسنجی گالوب نشون میده که رهبری آمریکا در سال 2012 میلادی از میون 130 کشور جهان کمترین مقبولیت رو در ایران و پاکستان داشته. حسین قویمی نگاهی کرده به نتایج نظرسنجی گالوب در پیوند با عملکرد رهبری ایالات متحده در جهان.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب که به صورت تلفنی و حضوری انجام شده است، تنها 12% از ایرانیان و پاکستانی‌ها در سال 2012 میلادی عملکرد ایالات متحده را مثبت ارزیابی کردند، در حالی که آمار کسانی که نظر منفی نسبت به آن داشتند در ایران 61% و در پاکستان 79% بوده است. در سوی مقابل ایران و پاکستان، دو کشور گینه و کوزوا قرار دارند، به طوری که تنها 8% مردمان آن مخالف عملکرد رهبری ایالات متحده در سال 2012 بودند. آمار موافقان نیز در این دو کشور به ترتیب 89 و 87% بوده است. نظرسنجی مؤسسه گالوب همچنین نشان می‌دهد که مقبولیت رهبری آمریکا در سطح جهانی در 4مین سال ریاست جمهوری باراک اوباما کمتر از 3 سال اولی بوده که او دولت آمریکا را اداره کرده است و از 49% در سال 2009 میلادی به 41% در سال 2012 رسیده است. با این حال داده‌های نظرسنجی حکایت از آن دارد که رئیس جمهوری و وزیر جدید امور خارجه آمریکا شاید نتوانند مانند گذشته نظر مثبت جهانیان را به خود جلب کنند. برعکس به نظر می‌رسد تعداد منتقدان آمریکا رو به افزایش باشد. داده‌های نظرسنجی جدید گالوب نشان می‌دهد اگرچه سیاست خارجی دولت اوباما از سال 2011 متمرکز بر آسیا شد، با این حال مقبولیت رهبری ایالات متحده در این قاره رو به کاهش است، به طوری که این آمار از 41% در سال 2010 به 37% در سال 2012 رسیده است. اما در قسمت‌های مختلف قاره آسیا نیز مجموع نظرات نسبت به آمریکا متفاوت بوده است. در این قاره بیشترین آمار مخالفان به آسیای جنوبی و خاورمیانه مربوط می‌شود، به طوری که در پاکستان و سرزمین‌های فلسطینی 3 نفر از هر 4 نفر نظری منفی نسبت به عملکرد آمریکا در سال 2012 داشتند. اما در نقطه مقابل رهبری ایالات متحده در سال 2012 بیشترین اقبال را در قاره آفریقا داشته، به طوری که 70% جمعیت نظرسنجی به آن رأی مثبت داده است. این مقبولیت به ویژه در سرزمین‌های جنوبی قاره آفریقا اوج می‌یابد، در حالی که مردمان شمال آفریقا به جز لیبی ارزیابی منفی‌تری نسبت به آن داشتند. مؤسسه گالوب توضیح می‌دهد که این تحقیق از راه مصاحبه با حدود 1000 نفر که از سنین 15 به بالا بودند انجام شده است. سالهای انجام تحقیق نیز 2011 و 2012 میلادی بوده است که در سال نخست 136 کشور مبنا قرار گرفته است و در سال دوم 130 کشور.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. من چند تا از اسمس ها رو بخونم. آقای سعید گفتن که خجالت نمیکشید تو برنامه سکس پخش میکنید، این فیلم چی بود که تبلیغ کردید فیلم سکس کلیپ؟ من با خانواده روم نشد نگاه کنم، از شما بعید بود. اشاره کردن به فیلم کلیپ ساخته یه کارگردان سربستانی مایا میلوش. همچنین شنونده دیگری گفته که تشکر کرده از کارمندان زحمتکش رادیو فردا، و شنونده هم گفته که کتاب نوروز و فلسفه هفت سین چاپ 14 نوشته دکتر محمدعلی دادخواه توسط ناشر این کتاب وارد بازار شده برای علاقه‌مندان. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، گفته که ماموریت او تأثیرات مثبتی بر روی وضعیت حقوق بشر این کشور داشته. آقای شهید که اوایل هفته جاری گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرده، در گفتگویی که گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با او داشته، گفته که در نتیجه تلاش‌های او چند محکوم به اعدام در ایران از مرگ نجات پیدا کردند.
Well, I think the fact of reporting, monitoring and reporting on Iran has made some changes.
خب من فکر می‌کنم همین حقیقت که درباره ایران نظارتی وجود دارد و گزارش ارائه می‌شود منشأ تحولاتی شده است. مواردی بوده که به باور من مردم متوجه شدند که در اثر این فعالیت‌ها احکام اعدام انجام نشده، یا اینکه نمونه‌هایی هم بوده که دولت پرونده‌های را مورد بررسی بیشتر قرار داده که معمولاً به ترتیب دیگری با آنها برخورد می‌کرد. برای همین فکر می‌کنم که اگر یک جفت چشم به ایران دوخته شده باشد، دولت ایران با احتیاط بیشتری در برابر موارد مختلف از خود واکنش نشان خواهد داد و به این که به نحوه صحیحی رفتار کند بیشتر اهمیت خواهد داد.
آقای شهید، با این همه به رغم توجه بیشتری که به موارد نقض حقوق بشر در ایران شده، شما در آخرین گزارشتون میگویید که اوضاع حقوق بشر در کشور وخیم‌تر شده.
Yes, that is correct and that's not linked to the reporting per se.
بله درست است، اما این وضعیت به گزارش ربط خاصی ندارد. صرفاً مسائل داخلی ایران به این شرایط دامن زده، روندی که از زمان آخرین انتخابات در کشور شاهد بوده ایم. هم اکنون به موعد یک انتخابات دیگر نزدیک می شویم و بدین ترتیب آن مسائل در حال حاضر برجسته تر شده، که این هم به فضا برای آزادی مطبوعات، برخورد با خبرنگاران، برخورد با مدافعان حقوق بشر و کل عرصه آزادی سیاسی مربوط می شود.
آقای شهید، به نظر می رسه که شما در زمان نسبتاً کوتاهی به دشمن شماره یک جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدید. شما رو به رشوه خواری و همکاری با تروریست ها متهم کردند و گفتن که جایگاهتون در حد یک عضو اپوزیسیون تنزل پیدا کرده. فکر می کنید چرا ایران این اتهام ها رو به شما نسبت می ده؟
I think it's the nature of certain government.
فکر می‌کنم این در ذات دولت‌های خاص است که انتقاد را به آسانی بر نمی‌تابند. گزارش‌های من به نوعی نقد رفتار دولت بوده و به این جهت درجه‌ای از کینه‌ورزی را با خود به همراه داشته. فکر می‌کنم نوع سخنانی که در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده شاید به این قصد بوده که به نحوی ذهنیت هیئت‌های نمایندگی را مغشوش کنند تا به مسائل طرح شده نپردازند. اما این روش جواب نداده و شماری از کشورها، حتی آنهایی که بنابر عادت سنتی با مأموریت‌های اینچنینی درباره کشورها مخالفت می‌کردند، از ایران خواسته‌اند در این مورد همکاری لازم را داشته باشد.
آیا واقعا میتونید بدون اینکه وارد ایران بشید به شیوه مؤثر بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نظارت کنید؟
I am being effective, but of course going into the country is important.
فعالیت من تأثیرگذار بوده، اما رفتن به کشور هم مسلماً اهمیت دارد، چون این چیزی به ارزش کاری که انجام می‌دهم می‌افزاید. اما در آن صورت هم بدون روش‌هایی که در حال حاضر از آنها استفاده می‌کنم نمی‌توانم کارم را انجام دهم. منظورم این است که اگر به کشور می‌رفتم تضمینی وجود نداشت که آدم‌های درون ایران می‌توانستند آزادانه و بدون ترس و وحشت با من ملاقات داشته باشند. فکر می‌کنم مردم به هیچ وجه تمایل نداشته باشند باشند که در روز روشن یا در یک مکان فیزیکی به دیدار من بیایند، چون ترس از اینکه صحبتشان با من مخفی نماند بسیار بالاست. اما با روش فعلی که از راه‌های الکترونیک انجام می‌شود، توانستم با صدها نفر در کشور تماس برقرار کنم بدون اینکه این افراد شناسایی شوند. من مارکوپولو نیستم و لزومی ندارد برای گزارش درباره اینکه در آنجا چه می‌گذرد در محل حضور فیزیکی داشته باشم. اگرچه باید اضافه کنم که اگر بتوانم از زندان‌ها بازدید کنم، با مسئولان قضایی صحبت کنم، نسبت به زمانی که بدون سفر به کشور گزارش می‌دهم، تصویر کامل‌تری از آنچه در جریان است خواهم داشت.
آقای شاید شما درباره تبعات منفی انسانی تحریم‌های اقتصادی ابراز نگرانی کردید. آیا فکر می‌کنید تحریم‌ها می‌تونن از طریق آسیب رسوندن به جامعه مدنی به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامند؟
فکر می‌کنم در طولانی مدت تحریم‌ها تأثیر بسیار بدی بر جامعه مدنی ایران خواهند داشت و هرچه بیشتر به طول بیانجامند، احتمال بروز تأثیر منفی آن بر روی جامعه مدنی ایران بیشتر خواهد شد. اگر تحریم‌ها موجب افت شدید ارزش واحد پول رسمی کشور می‌شوند، تعبیر ساده‌اش این است که توانایی مردم برای رفع نیازهای اولیه اقتصادی و اجتماعیشان آسیب می‌بیند. هم‌اکنون من نمی‌توانم میزان تأثیر تحریم را ارزیابی کنم و بخشی از این مسئله هم به این دلیل است که به اطلاعات مربوطه دسترسی ندارم. این دولت ایران است که چنین اطلاعاتی را در اختیار دارد و من از آنها می‌خواهم که در مورد این موضوع شفافیت بیشتری نشان دهند. ادامه این روند در طولانی مدت می‌تواند به شدت به ضرر مردم ایران تمام شود.
گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که شنیدید. از اینجا من باز میبینم که اسمس های دیگه هم به دست ما رسیده. من یک تشکر ویژه بکنم از دو شنونده خوبمون، سین از شیراز و آقای ابوالقاسم از مشهد، که اسمس های محبت آمیزی رو فرستادن برای برنامه خودشون صبحانه با خبر. و البته شنونده دیگری از مازندران برای ما اسمس ارسال کردند. باز اگر فرصت بشه من اسمس های شما رو دستبندی میکنم و میخونم، چون یک گزارش دیگه همچنان داریم در صبحانه با خبر در این لحظات باقی مونده. خبرگزاری رویترز گزارشی رو منتشر کرده و گفته که شرکت بازرگانی دولتی ایران برای خرید حدود 110 هزار تن گندم از ایالات متحده آمریکا گفتگوهایی انجام داده. این گزارش افزوده ایران در سال بازاریابی جاری حدود 3.5 میلیون تن گندم از بازار جهانی خریداری کرده، گرچه تنها حدود 60 هزار تن از اون از آمریکا بوده. بنابر آمارهای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در سال بازاریابی گذشته بین ژوئن 2011 تا مه 2012 حدود 263 هزار تن گندم از آمریکا وارد کرد که بزرگترین خرید گندم از آمریکا طی 3 سال به شمار می‌رفت. بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط نظر کامران دادخواه، کارشناس امور اقتصادی رو جویا شده و پرسیده که چرا ایران مقادیر زیادی گندم خریداری میکنه. کامران دادخواه در آمریکا:
در سالهای اخیر یک مسئله خشکسالی هایی بوده که اتفاق افتاده و بنابراین میزان تولید گندم کم شده. مسئله دوم این بوده که سیاست هایی که دولت پیش گرفته اسباب زحمت شده. حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس ایران به این ماجرا اعتراض کردند که قیمت تضمینی گندم پایین گذاشته شده. با توجه به اون ریسکی بودن کشاورزی، به هر حال بایستی کشاورز یک احساسی داشته باشه که یک حداقلی براش معینه. مسئله دیگه ای که ایجاد شده این بالا رفتن قیمت هاست که خود به خود هر کار دیگه ای رو بیشتر سودآور میکنه تا کشاورزی که دولت به اون ترتیب تضمین میکنه. نتیجه در مجموع این است که یک سیاست های نادرستی که اتفاق افتاده به اضافه عوامل طبیعی ایران رو مجبور کرده که مقدار قابل ملاحظه گندم وارد کنه.
آقای دادخواه، رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که ایران در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیده. این تناقض داره با وارداتی که ایران انجام میده در زمینه گندم. چگونه است؟ آیا ایران بخشی از گندم خودش رو میتونه تولید کنه یا اینکه این گزارش‌ها نادرسته در مورد میزان تولید گندم در ایران؟
ملاحظه بفرمایید، اولا سالهاست که اعتماد و اعتباری به عددهایی که دولت ایران میده نیست، به خصوص بعد از اومدن آقای احمدی نژاد به طور کلی جنبه شوخی پیدا کرده. هر عددی که به ذهن افراد میرسه گفتن، بنابراین اینی که گفتن که ما به خود کفایی رسیدیم، این ممکنه رسیده باشن، ممکنه نرسیده باشن، یعنی کسی واقعا نمیتونه، این قضیه چوپان دروغوس، اگه یه روزی هم درست بگن آدم نمیدونه که این ماجرا اتفاق افتاده. ولی مسلم اینه که با توجه به این واردات مسئله خودکفایی اتفاق نرفتید. ولی مسئله اساسی تر این است که با توجه به طبیعت ایران، این که انتظار داشته باشیم در گندم یا در سایر کالاهای کشاورزی خودکفا باشیم، این کار نادرسته. توجه فرمایید هر سال حدود 1 میلیون نفر، شاید بیش از 1 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه میشه. آیا کشاورزان ایرانی میتونن در عرض 1 سال برای 1 میلیون افراد بیشتر گندم تولید بکنن؟ بنابراین مسئله این است که کشاورزی رو بگذارن با تضمین کردن، با حمایت کردن از کشاورزی، که اون چیزی که میتونه تولید کنه. فرض بفرمایید که ایران میتونه پسته تولید کنه، پستهش رو صادر کنه، در مقابل چیزهای دیگه بگیره. اینی که انگوش بذاریم روی گندم یا این یا اون بگیم این باعث خودکفا بشه، اصلا ایده غلطیه.
گفته میشه که گندم آمریکا ارزان‌ترین در جهان و این برای ایران مقرون به صرفه از خریداریش، ضمن اینکه خود خریداری گندم از آمریکا که طی سالیان گذشته جریان داشته بین ایران و آمریکا، یک جور مناسباتی رو هم بین ایران و آمریکا ایجاد کرده. شما چگونه می‌بینین این داد و ستدی رو که ایران و آمریکا دارن در میان این تنش‌هایی هم که جاری هست؟
این چیزیست که کشورهای آمریکا میخواد. ملاحظه فرمایید بین کشورهایی که تولید کننده هستن، آمریکا، کانادا، استرالیا، آمریکا یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان، و به طور کلی کشاورزان آمریکا میخوان که این قضیه تحریم ها به هیچ عنوان دامن این قضیه رو بگیره. دولت آمریکا بسیار از کشاورزی حمایت میکنه. بنابراین این یکی از چیزهایی است که به نفع هر دو طرف بوده. ایران گندم احتیاج داشته، کشاورزان آمریکایی دلشون میخواد گندم تولید کنن بفروشن. به نفع هر دو طرف بوده. و همین، از همین میشه این داستان نتیجه گرفت که اگر ایران این کاری که به ضرر مملکت و در افتادن با آمریکاست کنار بذاره، از هر نظر به نفعش خواهد بود و البته آمریکایی‌ها منفعت خواهند برد. ولی این طبیعیه، یعنی موقعی شما معامله می‌کنید که هر دو طرف راضی باشد، و در این مورد مسلمه که کشاورزای آمریکایی بسیار راضی هستند از این قضیه.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد در آمریکا، که با ما گفتگو میکرد. اما فرصت کوتاهی فراهمه تا من اسمس های شما رو هم یک مروری بهش داشته باشم. فاطمه عزیز از آباده برای ما اسمس زده، همچنین شنوندهی که خودش معرفی نکرده نوشته: آقای خامنه ای، قبلا ما نه با سنیان ایران و نه با کشورهای همسایه مشکلی نداشتیم. شما کاری کرده اید، به گفته ایشون البته، که همه ما را به چشم دشمن نگاه میکنند. شنونده دیگه ای گفته: آقای لاریجانی، آن همه سرقت‌های میلیاردی تورم به وجود نمی‌آورد. دادن 200 تومان به توده‌های ملت تورم به وجود می‌آورد. این شنونده هم خودشو معرفی نکرده. شنونده‌ای به اسم مهرشاد گفته: درود به شما روشنگران. چند سالی است که آقای اوباما می‌فرمایند همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند. من فکر می‌کنم، البته به طنز این شنونده نوشته، زیر میزی می‌گیرند. شنونده ای از اصفهان گفته: سلام بر کارکنان رادیو فردا، چه عیدی چه بهاری، فقط گرانی، فقط گرانی. درود بر سرمایه داری، البته به نوشته این شنوندمون از اصفهان. و سعید از پاوه گفته: مگه آمریکا چی کار است، به گفته سعید، که واسه دنیا تصمیم بگیره. اسمس هایی بود که تا این لحظه دریافت کردیم. شما هم میتونید به ما اسمس بزنید: 2079260115730 شماره یه سرویس اسمس گیر صبحانه با خبره. و این رو هم بدونید که وقتی که صبحانه با خبر شروع میشه، شما میتونید صبحتون رو با ما آغاز کنید و در کشاکش این برنامه، زمانی که برنامه داره پخش میشه، نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید به صورت مستقیم. فقط ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم، و اون چیزی هم که شنیده میشه و پخش میشه نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا. رفته رفته به زمان پخش برنامه پارانویا نزدیک میشیم، که معمولا برنامه پایانی صبحانه با خبره. این برنامه رو با هم بشنویم. موسیقی
the world's
lessons.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی و به کام هممون. توماج طاهبازم، مهمون شما در وبلاگ رادیویی پارانویا، آخرین گپ مجله صبحانه با خبر تو دقایق آینده. یعنی تو کله آدمایی که بچه‌ها رو میکنن سپر تیر و تفنگ چی میگذره واقعا؟ شده این سوال رو از خودتون بکنین؟ من خیلی وقت میکنم. بهانه هم زیاد لازم نداره. محض رضای خدا اسم 4 جنگ معاصر رو بدون توقف و پشت سر هم بیارین که توش از بچه‌ها سوء استفاده نشده باشه. حالا اسم 500 جنگ معاصر رو بیارین که از بچه‌ها توش از سرباز تا سپر استفاده شده. موجوداتی که نه سر پیازن نه ته پیاز. اینم تازه ترین گزارش این روزای سازمان غیر دولتی Save the Children که کارش حمایت از کودکان در جهانه. در جنگ سوریه هر دو طرف از بچه ها به عنوان سرباز برای کارهای بدنی و حتی خبرچینی استفاده میکنن. تو گزارش Save the Children از پژوهش دیگه هم نقل قول شده، یه پژوهشی که پژوهشگرای ترکیه‌ای انجام دادن که الان دیگه از هر 4 کودک سوری 3 کسی رو از نزدیکاشون تو جنگ از دست دادن و از هر 3 کودک به یکیشون گلوله شلیک شده یا از دست یکی از طرفای درگیری کتک خورده یا آزار و اذیت شده. حالا کاری به مدارس تعطیل شده و میلیون‌ها فراری از جنگ نداریم. این جنگ هم که ظاهراً داره میشه مثل جنگ داخلی یوگسلاوی سابق که دیگه کسی نه اولش یادش بود نه آخرش رو متصور. همون کابوسای اونجا رو هم اینجا میشه شنید و دید. معمولا وقتی جنگا تموم میشن از بچه‌های کشته شده شهید راه وطن میسازن، ازشون در حالی که تفنگ یا نارنجک دستشونه تندیس میسازن و نقاشی میکشن در و دیوار. ولی کمتر کسی یادش میاد یا میپرسه که این بچه‌ها تازه داشتن تو مدرسه یاد میگرفتن وطن اساساً چجور جایی هست که یهو جناب سرهنگ وارد کلاس شد. ای زخم مغرور من، وطن چمدان نیست و من مسافر نیستم، من عاشقم و زمین محبوب من است. شعری از محمود درویش با اجرای عودنواز به نام لبنانی مارسل خلیفه، قطعه آه یا جرح المکابر. ای زخم مغرور من.
صبحانه با خبر جمعه هم به پایان رسید، اما همچنان رادیو فردا با شماست توی جاده سرسبز زندگی. جمعه زمستونی، یعنی آخرین جمعه زمستونیتون، گرم گرم باشه با امید بهار.